بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. السلام عليك يا معز المؤمنين المستضعفين، السلام عليك يا مذل الكافرين المتكبرين، السلام عليك يا مولاي وابن مولاي، سلام مخلص لك في الولاية، وأشهد أنك الإمام المهدي قولا وفعلا، وأنت تملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملأت ظلما وجورا، فأجل الله فرجك وقرب زمانك وكسر أنصارك وأعوانك وأنجز لك ما وعدك وهو أصدق القائلين. أيام شهادت مظلومه بشريت وجود مقدسه صدیقه کبرا سلام الله علیها ضمن عرض تسلیت به پیشگاه مقدس حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و همه شیعیان و محبین و پیروان اون حضرت، این سه شب با عنایت حضرت حق و توجهات حضرت بقیت الله الاعظم موضوع بحثی که قرار شد با هم گفت و شنودی داشته باشیم، شوق و حب و عشق فاطمی سلام الله علیها. خب در آیات قرآن کریم و در روایات شخص نبی اکرم و ائمه خدا علیهم السلام مسئله حب فاطمه سلام الله علیها کرارن مطرح شده و بسیار هم مورد تأکید قرار گرفته است. اما این که شوق و عشق را قبل از حب و بعد از حب مطرح کردم، این شاید یک نکته های باریکتر از مویی داشته باشد که لازم است دقت و توجه بیشتری بشه. اگر حب فاطمی در قرآن مطرح است که آیاتش رو ان شاء الله فرصت شد بحث خواهیم کرد، و اگر عشق را شدت و اوج حب بگیریم، ولی شوق در اینجا به چه معنی است؟ پس برای روشن شدن این مطلب ابتدا این سه واژه را، واژه شوق، واژه حب، واژه عشق، یه مختصری توضیح عرض کنم، اونگاه تأثیر شوق در حب و حب در عشق و شوق و حب و عشق فاطمی سلام الله علیها در تعالی بشر که مزد رسالت پیامبر در قرآن معرفی شده است. شوق یک حالت نفسانی است در نفس انسانی که نسبت به یک امر محبوب و مطلوبی که مفقود است و انسان طالب اون امر مفقود می شود. وقتی طالب است می بیند ندارد و می خواهد به اون مفقودی که محبوب است نائل شود، یک هیجانی، یک حالت خاصی در دنیای درون انسانی ایجاد می شود که او را وادار می کند به سراغ اون مطلوبی که ندارد و مفقود است بدود و برسد. این رو میگن شوق. لذا در تعابیر صاحب نظران میگن اشتیاق مال امر مفقود است، طرف ندارد، میخواهد پیدا کند. و این حالت خواستن در درون اگر یک حالت خاصی، سوزی، گدازی، آهی، اشکی، تحول و تحرکی ایجاد می کند، این را اشتیاق و شوق می نامند. خب حفظ موجود است، یعنی بعد از این که فرد اون امری را که می طلبد و مفقود است و ندارد، شوق در درونش ایجاد شد و به دنبالش رفت، پیدا کرد، بعد از پیدا کردن حالتی پیدا می شود که اون را حب می نامند و برای حفظ اون امر موجود که قبلا مفقود بود بهترین حالت حب است، گرچه امید و ترس هم نقش دارد ولی عالی ترینش حب است. حالا تو مقداری که وقت اجازه داد عرض خواهم کرد. اما کلمه عشق، تعبیری که برای عشق به کار میبرند میگویند عین عشق یعنی علاقه، شین عشق یعنی شدت، غاف عشق یعنی قلبی، علاقه شدید قلبی. خب علاقه قلبی است. قرآن کریم واژه عشق را به کار نبرده ولی اشد حبن به کار برده. در سوره بقره وقتی سخن از حب الهی مطرح می شود و من الناس من یتخذ من دون الله اندادا یحبونهم که حب الله والذین آمنوا اشد حبن لله، این اشد حبن معادل کلمه عشق. گرچه در روایات ما کلمه عشق به کار رفته است ولی کم، در اصول کافی از امام صادق علیه السلام در باب عبادت داره که مؤمن کسی است که عشق العباده، به عبادت عشق می‌ورزد. خب پس شوق یک حالت درونی برای یک امر مورد پسندی که می طلبد ولی ندارد، می خواهد بهش برسد. اون سوز و اون گداز و اون حال و اون جگرگونی که در درون ایجاد می شود اون رو میگن شوق یا اشتیاق. خب حفظ اون امر موجود بعد از این که پیدا کرد، حفظش، عشقمون عالی ترین حد و شدیدش. ما در تعابیر دینی واژه شوق و حب را زیاد داریم. یه روایتی از پیامبر اسلام در کتاب مستدرک الوسائل جلد 11 صفحه 173 بسیار دقیق و ظریف در این رابطه که نیازمند به بحث بسیار مفصلی است ولی با اشاره رد بشم، پیامبر فرمودن المعرفت و رأس و مالی ولعقل و اصل و دینی و شوق و مرکبی ولحب و اساسی. این چارتا رو در کنار هم به عنوان چار پایه و چهار رکنی که برای برپایی یک امری لازم است. ببینید حالا من هر چند بخوام کوتاه و سریع رد بشم مجبورم یک کمی توضیح عرض بکنم ولی نه مفصل. ما وقتی میخوایم به یک نتیجه ای نائل شویم، تعبیر خاصی که در ادبیات فارسی ما به کار رفته بیمایه فطیر است، باید یه سرمایه ای داشته باشیم. میگه المعرفت و رأس و مالی، اون سرمایه ای که قراره با اون سرمایه من اقدام کنم. اگر در قرآن کریم دقت کنیم، تجارت تنها تجارت مادی و مربوط به عالم ملک نیست. هل ادلکم علی تجاره، وقتی قرآن مطرح می کند تو مسائل معنوی هم بحث تجارت مطرح می شود. خب در تجارت که بی سرمایه نمیشه. اون سرمایه ای که قرار است من در این عالم وجود به کار ببرم، به تعبیر مولای ما امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه الدنیا متجر و اولیاء الله، دنیا محل تجارت اولیای الهی است، اگه قراره در این دنیا ما تجارت کنیم به اون معنی درست کلمه، اون سرمایه‌ای که قراره به کار ببری معرفته. اینو داشته باشید. همین امشب در ادامه بحث به این نکته ما خیلی کار داریم. المعرفت و رأس و مالی، اون سرمایه‌ای که قراره ما به کار ببریم معرفت است، الان کاری ندارم. ولی عقل و اصل و دینی، شما سرمایه مکفی رو به یه فردی بدید که سفیه دیوانه است، لذا در فقه ما معین شده اموال سفیه رو باید یه فردی مسئولیتش رو به عهده بگیره. چرا؟ چون شرایط لازم استفاده از این رو نداره، هدر میده. انسانی که عقل نداشته باشد یا نخواهد عقلش را به کار ببرد، خب معرفت معنا پیدا نمی کند، و اگرم معرفتی از یک طریقی به دست آورده باشد، نمی دونه باید چه کار کنه و چگونه از او استفاده کنه. لذا ول عقل اصل دینی، اون ریشه دینداری ما با عقله. اما اینجا فوری می فرماید و شوق و مرکبی، اون مرکبی که قرار منو به سرعت به حرکت در بیاره و بتونم استفاده بکنم از این امور تا بتونم به اونجا برسم، اون شوق است. ولی حب اساسی، اساسم به حب برمیگرده. خب حالا اینجا من روی این کلمه معرفت و شوق کار دارم. شوق اون حالت نفسانی است که در دنیای درون ما ایجاد میشه و ما را نسبت به یک امری که میطلبیم، خب چی رو میطلبیم؟ چیزی را که دوست میداریم. چی رو میخوایم؟ اونی که برای ما مفید و ارزشمند به نظر میاد. اگر مضر باشد، ناپسند باشد که نمیطلبیم. خب مفید تشخیص دادنش با چیست؟ غلط نبودنش با چیست؟ با معرفت. پس باید معرفت قبل از شوق باشد. لذا المعرفت و رأس مالی، اون سرمایه ای که قرار است برای من به کمک عقل یک حاصلی ایجاد کند، حاصل اولیه شوق است، از معرفت برمیخیزه. اگر معرفت پیدا نکردیم، خب شوق چگونه حاصل می شود؟ شوق بر مبنای غریزه، بر مبنای بعد حیوانی. مگر انسان‌ها به اقتضای غرایز حیوانی یه اموری رو نمی‌طلبن؟ چرا؟ شوقش هم پیدا میکنن و به دنبالش هم میرن. ولی معرفت میاد میفهمونه که آیا این شوق، شوق مثبت است یا شوق منفی. حالا اگر شوق منفی شد، حب میشود منفی. حب منفی شد، عشق میشود منفی. اثر حب و عشق منفی چه ویرانی ها که به بار نخواهد آورد. پس برای اینکه شوق مثبت باشد، باید دنبال معرفت باشیم. اجازه بدید روایت دیگر از مولامون امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه در قرر الاحکم، در همون به زیل واجه شوق، امیر المؤمنین فرمودن، خیلی عجیب این عبارت، از شوق و خلصان العارفین، شوق رفیق صمیمی، اون دوستان خالص و خلص و برگزیده عارفینن. عارفین یعنی افراد با معرفت و شناخت حاصل شده برای او. یعنی اگر شوق مورد پسند است، بر مبنای معرفت درست است، اونهایی که به مقام عرفان و معرفت نائل شده ان جزء عارفینن، شوق مثبتی که برای اینها حاصل میشه، حکم اون دوستان صمیمی و برگزیده ایست که این انسانها را یاری میدهند و به پیش میبرند. اجازه بدید دو فراز از مناجات های مولایمون امام سجاد علیه السلام عرض کنم. یک در مناجات المحبین. در مناجات المحبین فرازی دارد که امام سجاد به خدا عرض میکند، الهی خدای من، فجعلنا ممن استفیته لقربک و ولایتک، خدای من از اونای قرار بده که برگزیدی، استفا کردی برای قربت و دوستیت، و اخلصته لودک و محبتک، منو برای اون مقام ولایت و خالص کردی منو برای ود و محبت خودت، و شوقته الی لقائک. خب اگر ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، و اگر عبادت جز با قصد قرب نیست، و اگر مقام قرب به وسیله عبادت حاصل می شود، امام سجاد علیه السلام در این فراز از این مناجات چه بیان می کنند؟ خدایا از تو می خوام که در من اون شوق به لقایت را ایجاد کنی، که شوق به لقا مرا وادار به ود و محبتت کند. پس چی باعث میشه که شوق به لقا پیدا کنیم؟ معرفت درستی که ارزش لقا را. من اجازه بدید مثالی عرض کنم تا روشن‌تر بشه. اگر یک زن و شوهری بعد از ازدواج مدتی بچه دار نشده اند، اون حالتی که در این زن و شوهر هست که می طلبن که بچه دار بشن، اینو میگیم شوق، چون ندارن و میخوان. و اگر تلاشی میکنن، اگر دارویی، اگر دعایی، اگر یک فعالیتی از طریق مثلا مداوا و غیره برای بچه دار شدن دارن، عاملی که اونها را وادار به این امر میکند چیست؟ اون شوق و اشتیاق. اگه اشتیاق به بچه دار شدن نداشته باشن که دنبال مثلا مداوا و دارو و درمان نمیگردن. اما سوال اینه چی باعث این شوق میشود؟ فهم این مطلب که بچه دار شدن امتیاز است، اولاد داشتن مفید است، علاقمند به بچه دار شدنن. پس شوق معرفتی قبل از شوق است که بر مبنای اون معرفت شوق ایجاد می شود و با این شوق می روند به اونی که می خواهند برسند. بعد از اون که رسیدن رابطه می شه. لذا پدر و مادر بعد از داشتن اولاد رابطه شون می شه حب اولاد، قبل از داشتن می شه شوق اولاد و قبل از شوق می شه معرفت به داشتن اولاد. حالا اوجش که می رسه می شه عشق فرزند. خب ما اگر قراره که شوق فاطمی پیدا کنیم که به محبت فاطمی بیانجامه و در محبت فاطمی به عشق فاطمی بیانجامه، مقدمه همه اینا معرفت فاطمی است که بهش خواهم رسید. که تا اون معرفت حاصل نشه، اگر شوقی هم ایجاد شود، شوق هیجانی گذرایی موقتی زمانی و مکانی است، اونها خیلی اثر نخواهد داشت. اون شوقی ریشه دار است که محبت واقعی را ایجاد کند، که از معرفتی که از عمق جان برمیخیزد برخواسته باشد. عبارت دیگری که در مناجات العارفین از امام سجاد علیه السلام داریم، این یه مقداری حساستر و ظریفتر از اون عبارت قبلیه. به این فراز عنایت بفرمایید. الهی خدای من، فجعلنا، قرار بده ما را، من الذین ترسخت اشجار و شوق الیک فی حدائق صدورهم. تا اینجا رو دقت کنید، باغهای سینه. حالا این یه تعبیر قشنگی است که حضرت در این مناجات به کار میبره. شما یه زمینی دارید لم یزرع، اما شرایطی دارد که میتونه باغ سرسبز زیبا و قشنگی بشه. برخی اهل معنا در معنای باطنی آیات قرآن راجع به جنت این تعبیر رو به کار میبرن. جنت در معنای ظاهری لغت یعنی چی؟ یعنی جایی که درختان پرپشتی دارد، انقدر شاخه های این درخت تو هم دیگه رفته که آسمان دیده نمی شود و در زیرش هم تجریم تحت الانهار آبها جاریه. یه باقی که آب در زیر درختها جاری باشه، درختها سر به فلک کشیده و زیبا و سرسبز داخل هم دیگه رفته، خب خیلی قشنگ و زیباست. این ظاهر معنی جنته. ولی معنای باطنی رو که به کار می برن چیه؟ میگن شما وقتی میخواید برکت، خیر، ثمر و نتیجه رو مثلا در یک زمینی مطرح کنید، میگید جنت، میگید انقدر درختاش اومده بالا که شاخه‌ها تو هم رفته دیگه آسمان دیده نمیشه، آبم جاریه. خب بهشت جایی است که نتیجه اعمال انسان قرار اونجا پیدا بشه. خب نتیجه اعمال انسان اون زمانی جنت است که مثل درختان سر به فلک کشیده تو همدیگه رفته باشه، یعنی خیرات پشت خیرات، ارزش ها پشت ارزش ها. به همین جهت در بهشت مقامات مختلف دارن و در تعویل و تعبیر خواب میگن اگر خواب دیدید وارد باقی شدید و کنار آبی قرار گرفتید، از ولایت معصومین برخوردار میشید. چرا باغ رو به ولایت تعبیر میکنن و تأویلش به باغ برمیگردد. یعنی ثمری که قراره از عمر انسان حاصل بشه، این ثمر مثل اون درختان در اثر ولایت این اولیای الهی و این چنینه. اینو با اشاره رد شدم. حالا در این بیان امام سجاد علیه السلام، خدایا از تو میخوام منو از اونایی قرار بدی که در این باغ سینش، منظور قلب، چون ادامه میفرماد، چون هرچی هست و نیست قلب دیگه، در این باغ فی حدائق صدورهم چی بشه؟ اشجار شوق، درختان سر به فلک کشیده شوق الیک، تو رو بخواد به سوی تو حرکت کنه، سبز بشه، بیاد بالا. خب بعد چی بشه؟ و اخذت لوعت و محبتک به مجامع قلوبهم. وقتی این درختان شوق به تو در این باغهای سینه سبز شد و بالا آمد، دیگه دل زمین مرده نیست، دل باغ سرسبزیست، اما درختاش چیه؟ اشتیاق به تو. می الهی سینه ایده آتش افروز، در آن سینه دلی وان دل همه سوز. چه سوز و گدازی؟ خدایا تو رو میخوام. او منتظر یه نیمه شبی بشه، تنها خلوت، یه گوشه گیر بیاره، الهی و ربی من لی غیرک رو از اعماق جانش سر بده و بگه خدایا تو رو میخوام، من غیر از تو به کی دل ببندم؟ الهی مازا وجدم من فقدک و من لذی فقدم من وجدک. این سود و گداز مشتاق الهیه. اما کسی که این شوق رو داره، این شوق به محبت می انجامه، چون وقتی میخواد میرسه. حالا که رسید چه میشه؟ و اخذت لوعت و محبت، که اون شعله های گدازنده محبت همه دلش را فرا بگیرد. پس معرفت، شوق، محبت. حالا اگر ما معرفت رو مقدمه شوق قرار ندادیم، میشه انسان مشتاق نباشه؟ غیر ممکنه، بالاخره شوق پیدا میکنی. اما شوق بدون معرفت چه نوع شوقی است؟ میشه شوق حیوانی. مثلا یکی اشتیاق به علم داره، خب اشتیاق گفتیم نسبت به امر مفقوده، میدونه که آقا جون من الان این علمو ندارم. مثلا یه روایتی رو دید، میگه روایتو نمیفهمم، اینقدر این در اون در میزنه، سوال میکنه، استاد پیدا میکنه، کتاب بالا پایین میکنه، توی فضای مجازی میگرده. این عاملی که سوز و گداز دنبالش میره چیه؟ شوق دیگه، چون میخواد بفهمه. خب حالا پیدا کرد، میگه نکنه از دست بره، یادداشت میکنه، یه جایی نگه دارم، چون من زحمت کشیدم اینو به دست آوردم، بعد بتونم ازش بهره ببرم. خب این شوق نسبت به یه امر ارزنده ایست که فهمید نیاز داره، فهمید ارزنده است. خب اگه نفهمیده بود ارزنده که دنبالش این نمیرم. خب حالا بعضیا این فهم و نسبت به ارزش ها ندارن، ممکنه شوق مقام، شوق پول، شوق ریاست، شوق دنیا، شوق امور گوناگونی که مربوط به عالم غریزه وجود ماست. خب اگه اون نشه این میشه دیگه، وقتی این اومد، خب این شوق میکشاند به محبتی که نسبت به اینه، و این محبت میشه عشق. لذا یک بحث بسیار دقیقی رو عرفا مطرح کردن، بسیاری نفهمیدن و بد معنی کردن. همینجا جاش عرض بکنم، عرفا میگن المجاز قنطرت الحقیقه، بله گفتن، حرفم درسته، ولی معنای غلطی که از او فهمیدن چیه؟ میگن المجاز قنطرت الحقیقه، مجاز پل است برای حقیقت. میگن خب پس عشق غیر خدا، عشق غیر اولیای الهی، عشق به مادیات، عشق به امور مختلف دنیا هیچ اشکالی نداره، چون مجازه. این مجاز پل میشه تا شما به خدا برسید. نه، عرفا اینو نگفتن. مدرک میگم دوستانی که علاقه‌مندن ریشه این حرفا رو دقت کنن، ابن سینا در نمط نهم و دهم اشارات به این بحث پرداخته، و مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی در شرحی که بر اشارات نوشته به این بحث رسیده، بسیار دقیق و محققانه که اقتضای کارهای مرحوم خواجه نصیر طوسی است توضیح میده. من مجملی اون رو الان همینجا عرض میکنم. مرحوم خواجه نصیر در شرح این مطلب چه میفرماید؟ میفرماید عشق سه مرحله داره: عشق حیوانی، عشق مجازی، عشق رحمانی. عشق حیوانی غلبه و سیطره بعد حیوانی انسان بر بعد اون فطری و نفس ناطقه انسانیست. حالا مثال عرض میکنم. مثلا عشق به جنس مخالف بر مبنای ارضای غریزه جنسی میگن عشق حیوانیست. عشق هایی که از پی رنگی بود عشق نبود عاقبت ننگی بود، میگه این عشق حیوانی است و عشق حیوانی اصلا پسندیده نیست و این مردوده. در صورتی انسان عشق حیوانی پیدا میکنه که از شوق که آغاز میشود تا به حب برسد، حب به اوجش برسد بشه عشق، در اون مرحله معرفت عقلی دخالت نکرده، فقط بود حیوانی دخالت کرده. مثل حیوانات، حیوانات رو هم اگر بگیم الان علاقه به یه چیزی دارن و اوج علاقش رو اسم بذاریم عشق، میگیم عشق حیوانی، اونو مجاز نمیگن، میگه اصلا مجاز نیست، اون حیوانیه، اون غلطه، اون رده، اون مردوده، باید با عشق حیوانی در افتاد و مبارزه کرد. ما اگر دیدیم در ما شوق حیوانیست، در ما حب حیوانیست، در ما عشق حیوانیست، غلطه، باید با اون مبارزه کنیم، خودمون اصلاح کنیم. اما عشق مجازی چیه؟ مجاز چیزی رو میگن که حکایت از حقیقت کند. دقت کنید، خیلی ظریفا. مجاز به چیزی میگن که حکایت از حقیقت کند ولی خود اون حقیقت نیست. هرچه حکایت شدیدتر باشه از مجاز به سوی حقیقت بیشتر میره. حالا مثال عرض میکنم. اگر مثلا فرض کنید الان این شکلی که از حرم ابوالفضل علیه السلام در این دیوار ترسیم شده، خب این مجازی است از حرم حضرت ابوالفضل. حقیقت حرم حضرت ابوالفضل اون است که در کربلاست. این مجاز است. یعنی چی؟ یعنی داره حکایت. شما اینو نگاه میکنید میگید حرم حضرت ابوالفضل را نشون میده، چیز دیگر رو بیان میکنه؟ نه. حالا هر چه دقیق تر باشه، این نقاش، این کاشیکار ظریف تر، قشنگ تر، بهتر نشون داده باشه، بهتر او رو نشون میده. آنانی که خدا را نشون میدهن عشق به اونها میشه عشق مجاز، یعنی از کانال اونها خدا را میبینیم. این المجاز غنطرت الحقیقت و این خیلی هم درسته. به همین جهت قرآن میفرماید که اینو باید بعد بحث کنم، قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودته فی القربا. چرا مودته فی القربا؟ مگه عشق خدایی نباید مطرح باشه؟ قربا که خدا نیستن، عشق حقیقی هم عشق خداست. میگه اینا مجازیان که دیگه اون چه میخواهی از حقیقت بفهمی در اینها نگاه کن. و عجیب اینه که من نمیدونم چه رازیست که همه معصومین علیهم السلام وقتی به این جور مسائل میرسن مرکز رو فاطمه زهرا سلام الله علیها قرار دادن، کما این که در حدیث کسا هم مرکز شده فاطمتون و ابوها و بعلها و بنوها. چون تمام اون چرا که قراره از تجلیات الهی در این عالم، این نکته رو خوب دقت بفرمایید، ما با ذات پروردگار ما عرفنا که حق معرفتی، هیچ که حق ورود نداره. انبیا، اولیا، عرفا، حکما، اینا که رأس انبیا پیغمبر اسلام بیان میکنه ما عرفنا که حق معرفتی، اون محدوده ذات اصلا بحثی نمی کنیم. ولی بعد از ذات صحبت افعال، صحبت تجلیات، صحبت عنایات پروردگار در عالم. هر چه تجلی در این عالم ذات اقدس الهی کرده و بناس تجلی بکند که همش میشه عنایات حضرت حق در این عالم، همه رو میتونیم در زندگی فاطمه زهرا سلام الله علیها سراغ بگیریم. و عجیب این نکته. و لذا میگه اگر قرار شوق پیدا کنی، شوق به حب زهرا رو در خودت ایجاد کن. شما در دعای ابو حمزه سمالی بارها ماه رمضان با معرفت خونده اید: خدا رو قسم میدم به عظمتش، به جلال و جبروتش، به رحمت سبقت گرفته بر غضبش به ما رحم کند. و در این ماه رمضان آینده اولا ان شاء الله رمضان بعد از ظهور امام عصر باشد، و اگر هم بنا نیست رمضان بعد از ظهور حضرت باشد، رمضانی باشد که این بلا از بشریت دفع شده باشد و اون جلسات برقرار بشه و بتوانیم دور هم دعای ابو حمزه بخوانیم و سوز و گداز داشته باشیم. شما یه فرازی از دعای ابو حمزه رو ببینید، میگه خدایا چی شده دیگه شوق به مجالس دینی ندارم؟ چی شده دیگه با علما انس پیدا نمی کنم؟ چی شده دیگه حال مناجات ندارم؟ نکنی نه، این خودش یک بلاست. لذا اگر من ببینم حال روزه زهرا ندارم سلام الله علیها، حال مجلس فات، حالا مجالس تعطیل شد، این امتحان الهیه، تو خونه تنها چی؟ بله تو خونه تنها بشینم. آیا مطالعه میکنم راجع به حضرت زهرا؟ روزه میکنم راجع به حضرت زهرا؟ اگه شوق باشه، آقا عاشق بی یاد معشوق میتونه باشه؟ اگر من فقط در جمع حال روزه دارم، تو خونه تنها حال روزه ندارم، من عاشق نیستم، جمع منو تحریک کرده. اگر تو جمع حال دعا دارم، خوبه تو جمع بشینیم دعا، اینا رد نمی کنم، دعا کردم خدایا توفیق بده رمضان آینده انشالله این گونه باشه، ولی اگر در جمع حال دعا دارم، تو خونه تنهایی دهندره می کنم، حال دعا ندارم، پس معلومه شوق من مال اون هیجانات فضاست. ولی اگر عاشق باشه، عاشق تازه دنبال یه جوی خلوت میگرده که در اونجا با سوز و گداز بیشتری با معشوقش به سوز و گداز بپردازد. لذا این اونجا امام سجاد علیه السلام داره به ما یاد میده. ببینیم در ما، آقا من وقتی الان صحبت مثلا یک کار اقتصادی پردرآمدی میشود، چطور گوشام تیز میشه؟ شوق پیدا میکنم دیگه، چون ندارم میطلبم، خواهی میشه شوق. پس معلومه اون امر اقتصادی الان برای من جاذبه داره. چیکار کنم؟ با کی شروع کنم؟ از کجا شروع کنم؟ هی دنبالش میرم. وقتی هم رسیدم چهار دستی بهش میچسبم، شوق و حب میشه. خب چطور به من میگن اگر، حالا بذارید روایتشو بخونم بعد بگم، گرچه این روایت بحث داره انشالله وقت میشه، اجازه بدید یه اشاره سریع بکنم. از پیامبر خدا خیلی جالبه، بهار جلد 27 صفحه 116. حالا گوینده پیامبر، خب عظمتش معلوم، شنونده سلمان، بعد از معصومین در زمان پیغمبر اسلام، در اطرافیان پیغمبر، بعد از مقام معصومین دیگه سلمانون من نام مطرح دیگه کی میتونیم مطرح کنیم؟ پس با توجه به این گوینده و شنونده دقت کنیم. یا سلمان، حب فاطمه ینفع فی مئت موطن. سلمان، حب فاطمه صد جا برای تو منفعت داره. حالا این صد جا من فکر نمی کنم بخواد بگه که مثلا 99 به علاوه 1، شاید میخواد بگه خیلی جاها، شاید بیشتر از صده، حالا شاید ایسر و تلکل مواطن. ساده ترین جاهاش کجاست؟ الموت و القبر و المیزان و المحشر و الصراط و المحاسبه. خب اگر ما دین برامون مطرحه، قرآن برامون مطرحه، پیغمبر اسلام برامون مطرحه، اسلام را پذیرفته ایم و هدفمون زندگی اسلامی است، یکی از لحظات مهم موته. آقا چقدر انسان‌ها لحظه موت کافر می‌میرن؟ من بارها در این حسینیه عرض کردم، یکی از دوستان ما می‌فرمود در شیراز بودیم، ما یه عالمی بود خیلی به او دلبسته بودیم و مریدش بودیم و از محضرش استفاده می‌کردیم، حالت احتضار به این استاد دست داد، ما دور بسترش نشسته بودیم، دعای عدیله میخوندیم، تلقین میکردیم، وقت چشم با کرد، گفت خدا از تو شکایت دارم، من و بروجردی هم درس بودیم، او به کجا رسید؟ مردم قدر من ندانستن. اینو گفت و مرد. ای وای، تو لحظه مرگ گرفتار این حالته که من مقامم بالا بود، مردم منو نشناختن. لذا اون روایت پیغمبر خیلی عجیبه، فرموده کما تعیشون تموتون و کما تموتون تبعثون. چجوری میمیرید؟ چجوری زندگی کردید؟ خب زندگی با حب فاطمی، مرگ میشه با حب فاطمی. لذا در لحظه مرگ مگه میشه فاطمه تنهامون بگذاره؟ یکی از لحظات حساس سرازیری تو قبره. حالا این سرازیری قبر منظور ورود به عالم برزخ با معانی خاصی که داره، تو بحثای معاد اشاره کردیم، لحظه بسیار حساس زندگیه. میگه خب به فاطمه اونجا به داد تو میرسه. در میزان محاسبه خب به فاطمه به فریادت میرسه. محشر و صراط که حالا اینا رو عرض کردم بحث داره و باید شاید هم بحثشو بکنیم. خب اگر حب فاطمه این مقدار برای ما مؤثر است، چرا من وقتی میگن آقا در فلان شهر یه پروژه اقتصادی داره را میفته، اگر شما بخوای بیای شریک بشی راد میدیم، یه دو سه سال فعالیت لازم داره، انقدر سود دارید. چند درصد افراد شرایط داشته باشن شوق این کار رو دارن و به حب به این کار میرسن؟ و چقدر از انسان‌ها آرزو میکنن اکات شرایطش رو داشتن و دنبالش میرفتن؟ خب حالا اگه برای ما پیغمبر فرمود حب فاطمه صد جا به دادت میرسه که ساده ترینش ایناست، حالا سخت تریناش کدومه خدا میدونه، خب چرا در من اشتیاق به حب فاطمی ایجاد نمیشه؟ اون فرمایش امام سجاد رو شاهد میارم، نکنه من اینقدر مشغول امور گوناگونیم، وقت اینجا اون عبارت امیرالمؤمنین به داد من میرسه. امیرالمؤمنین فرمودن قلب ادبار دارد و اقبال. این خیلی مهمه. من دلم میخواد بحثا کاربردی باشه تو جنبه های میگیم عشق فاطمی سلام الله علیها خیلی هم مهم، ولی چه بکنیم عاشق بشیم؟ چرا علامه امینی عاشقی میگی فاطمه میلرزه؟ مرحوم آیت الله کمپانی میگفتی فاطمه تمام وجودش رو لرزه میگرفت و به قول استاد ما رحمت الله علیه میفرمود روز ولادت فاطمه زهرا سلام الله علیها که میشد علمای نجف جمع میشدن محضر علامه کمپانی که ایشون اشعاری که گفته بخونه، و اونقدر به وجد میومد ما کم سن سال بودیم میگفتیم بریم رقص های کمپانی رو تماشا کنیم. یعنی چی میشه اونا اینجورین؟ چون من بی خیالم. قرآن کریم میفرماد انما المؤمنون اذا ذکر الله وجلت قلوبهم و اذا تلیت علیهم آیات و زادتهم ایمانا. اون ایمانه رو میخواد وقتی آیه رو میشنوه اینجوری جا به جا بشه و تکون بخوره. خب چرا من این شور و هیاج، چرا فاطمیه میشه تکون نمیخورم، اما چرا یه عده از قبل از فاطمیه حالشون دگرگونه؟ مثل قبل از محرم تو نزدیکی های محرم حالشون دگرگونه. این قلب اقبال دارد و ادوار. ان فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا له. یه وقتی آدم میبینه توی نمازی، اینو یکی از بزرگان فرمود، من خیلی ازش استفاده کردم، اولین باری که از اون بزرگ شنیدم، فرمود گاهی در نماز یه فکر خیری به ذهنت میزنه، بعد از نماز قدر بدان الهام ربانی بوده، بگیر برو، چون در حال نماز بودی، معلومه در اون حال نماز یه رابطه برقرار شده، مزدشو خدا اون الهامو کرد به تو بگیر. لذا بعضیا تو نماز بهشون الهامات میشه، بعضیا رویای صادقه تو عالم خواب، پاکه، با طهارت خوابیده، با دعاهایی خوابیده، با اذکاری خوابیده، روزش یه عبادتهایی کرده، تو عالم خواب میان یه چیزی بهش میگن، دنبالش رو میگیره میره. آقا گاهی توی مجلس شب قدره، دلت شکست، قرآن بالا سرت، یه حالی، اون مقدمه شوقه، اگه گرفتی ادامه دادی میشه حب. ولی اگه از مجلس در اومدی فراموش شد. سرگرمی های گوناگون زندگی که دنیای با نفسای امروز ما هم که معلومه ما رو به خودش مشغول کرد. لذا برای این که به اون عشق و حب برسیم
اول باید از معرفت برای شوق استفاده کنیم. معرفت هم با آداب و خاص خودش که حالا انشالله بعد نمونه هاشو عرض خواهم کرد. فقط یه قسمتیشو امشب اشاره کنم. آقا ما بهترین راه برای این که بتونیم شوق فاطمی پیدا کنیم تا به حب فاطمی بیانجامد، دقت در آیات قرآن راجع به مقام زهرا سلام الله علیها. دو، دقت در سیره پیامبر امیر المؤمنین سایر معصومین در رابطه فاطمه سلام الله علیه مجمعین. سه، مطالعه دقیق زندگی خود فاطمه زهرا سلام الله علیها. خب اگر الان شما یک عطر خیلی کم نظیر جالبی که هر صاحب نظری این عطر رو میبویه به به میکنه آوردی جلو و من بگم چه بوی بدی میده، نمیگید مریضه؟ خب اینجا مشکل یه مشکل دیگه یه، من بیمارم. همون قضیه ای که مثنوی نقل میکنه، یه کناسی رو آوردن تو بازار عطر فروشا، حالش به هم خورد، هر کی یه چیزی گفت گفت یه کمی از این فضولات بیاری جلو دماغش، آوردن تو این وقتی بو کشید حالش بهتر، گفتن چه گفت این انس گرفته با اون بوا، این بوا نمیتونه. منی که غرق شکم و شهوت و تعلقات دنیوی و خدایا تو میدونی، از دل میگم، برای خودم میگم و برای کسانی که دوستشون دارم و میبینم این مشکل دارن، خدایا تو شاهدی، از رو دلسوزی میگم، از خودخواهی بیایم بیرون، از انانیت بیایم بیرون، از غرور بیایم بیرون، از این که صاف باشیم، از این که دلمونو خالص کنیم و بعد در این دل یه ذره از اون عطر رو از راه دور بیاری، میگی این عطر کجا بود؟ یه فضیلت از فاطمه زهرا میگی تا یه هفته منقلبه. چون جا یه بحثی دارن در تفسیر قرآن، انشاءالله اگه بشه اشاره بکنم، این که قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی الغربا، نفرموده مودت الغربا، این فایو میگن ضمیر مستقر. ضمیر مستقر در ادبیات عرب چیو میرسونه؟ میگه یعنی اگه محبت فقط اینجا قرار استقرار پیدا کنه. یه نکته ظریف قرآنیه، الا مودتن فی الغربا. این فیو بعد از الا که در سر غربا در آورده میشه مستقر، ضمیر مستقر، یا از ببخشید ظرف مستقر، معذرت میخوام، ظرف مستقر، من چیز اشتباهی چیزی کردم، ظرف مستقر، ظرفی که قراره در این ظرف مستقر بشه، غیر از این ظرف معنا نداره. یعنی چی؟ یعنی به چی میخوای دل ببندی؟ خب این کی میشه؟ وقتی کسی این معنا رو فهمید، ها اون لحظه ای که سر از قبر بر میداریم، نفخ صور شد، همه از قبر برخواستن دیگه، فلا انصاب بینهم یوم اذن ولا یتساءلون، دیگه کسی کسی رو نمیشناسه، همه منقلبن، وای الالعبد، من از الان قرار رقم زده بشه. چه میشه؟ گفتن یکی اونجا به داد میرسه، اون فاطمه سلام الله علیها است، مثل مرغی که دونه ها رو از سنگریزه ها جدا میکنه، دنبال شیعانش میگرده و فریاد میزنن از طرف بانوی عالم، عین فاطمیون، کجان فاطمیان، چی میخواییم؟ 60 سال 70 سال 100 سال تو این دنیا باشیم، ولی اگر اونجا رو در نظر بگیریم که ابدیه، وقتی بگن فاطمه جدا میکنه من برم بگن تو که با فاطمه کاری نداشتی، وقتی همچه انسانی شوق و عشق و حب به فاطمی روز به روز در او بیشتر نمیشه، اون انسانی که مقامش به جاییست که اسماء بنت امیس میگه، وقتی فاطمه سلام الله علیها به من فرمود اسما نمیخوام علی شاهد جون دادن من باشه، چون خیلی به علی سخت میگذره، میشه علی و بچه ها رو راضی کنی برن مسجد؟ اسما میگه من به هر زحمتی بود این خواهش رو کردم، امیر المؤمنین و بچه ها رو مسجد برید، فاطمه رو دعا کنید. زهرا به من فرمود اسما آب بیار، وضو بگیرم، عبادتی که انجام دادن. فرمود از اتاق برو بیرون، لحظاتی بعد بیاد در اتاق باز کن، منو صدا کن. اگه جواب دادم هیچی، اگه جواب ندادم برو علی رو صدا کن. من حالا یه تیکه رو بگم بعد برگردم به روزم. اسما میگه وقتی من در رو باز کردم دیدم بانو رو به قبله دراز کشیده، پارچه‌ای روی خودش کشیده. یا بنت رسول الله، یا فاطمه زهرا، یا ام الحسن و الحسین. جواب نیامد، سراسیمه به طرف مسجد رفتم. تا حال من و علی دید، رنگ علی زرد شد، امامه از سرش به زمین افتاد، پاهای علی لرزید. اونها دوستانی که مدینه رفتید، از مسجد النبی تا خانه زهرا چقدر راهه؟ میگه این چند قدم راه رو سه بار علی به زمین نشست و بلند شد. گفتم یا علی چه میکنی؟ گفت رکن زندگیم از من گرفته میشود. رکن زندگی علی، علی که خلیفت الله است، علی که حجت الله است، علی که اون مقام عظمایی دارد که پیغمبر در خصوص علی بفرماید انت منی به منزلت رأسی من بدنی، علی تو برای من مثل سر برای بدنی. و وقتی این علی بگه من دو رکن داشتم، یکی پیامبر بود، خب معلومه دیگه رکن بودن پیامبر برای علی مشخص، و یکی فاطمه زهرا، اون رکن از من گرفته شد، الانم این رکن داره از من گرفته میشه. خب اگر کسی بخواد یه مقداری تو این مقامات دقت کنه، ولو مجمل و کلی، این چه مقامی است که علی با اون عظمت میگه رکن زندگی من از من گرفته میشه. و لذا برخی گفتن یکی از اسراری که علی سر در دل چاه میکرد و درد دل میکرد اینه که بعد از شهادت فاطمه سلام الله علیها، کفی که با علی کف باشد علی بتونه با او درد دل کنه نداره، لذا سر در دل چاه میکنه. یا به همین دلیل هم باشه وقتی بدن فاطمه رو تو خاک میذاره، علی کوه صبر میگه قل یا رسول الله ان صفیته که صبری. حالا امیر المومنین تو مسجد اسماء اومد، وقتی حال منقلب اسماء رو دید، ای خدا من تو خونم بیمار دارم، نگران بیمارم. اومد در اتاق وا کردی، زهرا رو به قبله دراز کشیده، یا بنت رسول الله، یا ام الحسن و الحسین، یا زوجت ولی الله. دید فاطمه جواب نمیده، اومد این پرده رو از روی زهرا کنار گذاشت. اشک علی چکید رو صورت فاطمه، فاطمه چشماشو باز کرد، گفت علی جان گریه کن. علی شروع کرد به گریه کردن، دست لرزانشو بالا آورد، اشک صورت علی رو پاک کرد، به بدن خودش مالید، گفت علی جان از بابام شنیدم بدنی که به اشک مظلوم آغشته باشد در آتش جهنم نمی سوزد. بعد زهرا شروع کرد به گریه کردن. علی پرسیده باشد زهرا جان برای جوانی گریه می کنیم؟ نه یا علی، من که دارم میرم پیش بابام، برای بچه ها گریه می کنیم؟ نه، بابایی مثل تو دارم، برای چه گریه می کنیم؟ علی برای تنهایی تو در میان این مردم گریه می کنم. یا علی، یا علی، تو رو به جان زهرا، خدا تو را به لحظه وداعی علی و زهرا، خدا به عشق دیدگان بچه های زهرا در کنار بستر زهرا، خدا به آه سینه سوخته زهرا، دل امام زمان را با ظهورش شاد بگردان.
علی کنار مزدر زهرا غنچه نورسته مورا چینه سفره زندگیم برچینه حال بیمون سیاد نمچه گلم گره افتاد بکن گره افتاد بکارم چه کنم شب که تاری شود من عوض شب بسوزد دل من خدایا به آه دل علی به آه سینه علی یا الله یا الله
چنان خمیدم ز غم شکستم ز غم شکستم
ما تعمل
شد خجالت زنات زبانی جوانی از من از جوانی روزای آخر عمر از نتست دیگه یه تایر کفز بسترم و جمع کن خودم میخوام کارای خونه رو انجام بدم خدای من غم دارم به دوشم افتاد چنان ز سیلی چه گوشواره زگوشم
نتونستم بعد از آقای دکتر طاقت بیارم یه روزه خوندن خیلی دلم سوخت بذارید حالا شب جمعه است بگم دیگه شاید مال امشب نباشه مال دو سه شب دیگه باشه نمازش سلام داد یه وقتی در این یکی صدا گریه داره میاد برگشت امام حسن داره گریه میکنه گو بابا چرا گریه میکنی گو بابا اگه میخوای مادرم رو زنده ببینی بیا
علی چندی من چه رو زمین افتادم میگن تا تو اجنه اومد این منظره رو دید علامه امین اعلی الله مقام و شریف میگه علی با صورت رو زمین صدا میزد یا امم یا قرت عین رسول یا ام الحسن و الحسین دید فاطمه چشمشون باز نمی کنه یه وقت صدا زد فاطمه جان من علیم
یا حضرت زهرا یا نظر شد همونجوری که فرمودن آقای دکتر
پرستوی من مرا زلال نبر سفارا ز آشیان فاطمه جان بذار بگم صدای نالت بلند بشه خانومم ز من تو خود را جدا نکردی میان دشمن
طاقتش داری بگم
نشان گرفتی ز دشمنم ما نشان ندادی به من خانم چرا درد دل تو بعدی نگردی وقتی صدا زد فاطمه جان من علیم خانم گوشه یه چشمشو باز کرد آی دکتر منو ببخشید شاید اولین و آخرین حرف حضرت زهرا صدا زد علی منو حلالم کن هر کجا نشستید پدر مادران گذشتگان حق داران اونایی که تو این بیماری کرونا غریبان از دنیا رفتن غریبان تشنه شدن همه شون فیض ببرن همه بگید یا زهرا اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه يا سني الرضا اغفر لمن لا يملك الا الدعاء فانك فعال لما تشاء يا من اسمه دم وذكره شفاء وطاعته غنا ارحم من رأس و ماله رجا و سلاح و حال بکن یا سابقا یا دافعا یا نورا مستمحشین فی الظلم یا عالم الله یعلم اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه الهی یا امید بق محمد یا عالی بق علی یا فاطر بق فاطمه یا محسن بق الحسن و یا قدیم الاحسان بق الحسن اللهم اجعل عاقب امورنا خیرا برحمتك يا أرحم